بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 11 جلسه از مجالس مربوط به دعوت می‌رسیم به این مسئله که ما وقتی که به عنوان یک دعوتگر کسی را دعوت دادیم، در جلسات قبل گفتیم که بر این شخص دعوت شونده واجبه که دعوت را اجابت بکنه، یعنی همونطور که حقوقی داره حقوق هم برش واجبه. الان حقوقش بهش رسیده، این که خب شخص دعوتگر آمده به طرفش، باهاش صحبت کرده، براش وقت گذاشته، براش توضیح داده، به اصطلاح اقامه حجت را انجام داده و حق براش تبیین شده. الان که حق براش تبیین شده باید بپذیره، و اگر نپذیره گناهش شده. اگر شخص دعوت شونده پذیرفت، بعد از پذیرفتن دعوت آیا دعوتگر بازم وظایفی داره باید کارهای دیگه انجام بده با این شخص یا نه؟ بله، 100% نباید اونو به حال خودش رها بکنه در همون لحظه و در همون مرحله و بگی حالا خلاص دیگه شما پذیرفتی اینو برو دیگه، بره کجا بره چه کار بکنه، هنوز هیچی بلد نیست، هیچی یاد نگرفته، از این چیزی نمیدونه، ممکنه که حتی نماز خوندن بلد نباشه، معمولا هم اینطوری. یا اگر مثلا نماز بلد باشه خیلی کلی، مثلا میدونه که تعداد رکعات نماز این قدره ولی احکام نماز رو نمیدونه، چون اصلا دنبال این مسائل نبوده. پس اینجاست که موضوعی به نام ضرورت تعلیم میشه، آموزش. یک شخص دعوتگر برش واجبه که بعد از پذیرفتن دعوتش توسط دعوت شونده باید پیوسته سراغ اونو بگیره، حتی شده روزانه اونو بگیره، روزی یک حکم بهش یاد بده، خصوصا از آن احکامی که این شخص باش روزانه درگیر هست، مانند نمازها پنجگانه و احکام نماز مثلا، این مهمترین مسائل، یا خیلی از مسائل مربوط به باور و عقیده. چون این شخص الان تازه دعوت اسلامی رو پذیرفته و ممکنه هنوز خیلی از افکارش نادرست باشه، برداشت‌های بدی داشته باشه و نادرستی داشته باشه، و دعوتگر باید اینا رو اصلاح بکنه. پیامبر صلی الله علیه وسلم به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها در فتح مکه فرمود لولا ان قومك حديث اهل بالكفر لهدمت الكعبه ولا بنيتها على قواعد ابراهيم. اگر اهل مکه تازه مسلمان نبودن و بستر و زمین فراهم بود، کعبه رو خراب می‌کردن و بر اساس قواعد ابراهیم بنا می‌کردن. چون قریش وقتی که کعبه رو بازسازی کردن پول حلالشون کم اومد و اون قسمتی که امروزه به نام هجر اسماعیل شهرت داره اونو از کعبه خارج کرد، گفتن بعدا که پول جمع کرده و تکمیلش میکنه، و دیگه تا به امروز همینطور باقی مونده. یک دو بار بعضی اومدن خراب کردن و بر اساس قواعد ابراهیم بنا کردن، ولی پادشاهان عصر خودشون یا بعد خودشون اومدن دوباره گفتن که بیخود کرده این کار کرده، خرابش کردن، دوباره برگردونن به اون حالتی که قریش بنا کرده بود. پس مسئله تازه مسلمان بودن یک مسئله بسیار حساسه، مانند مرحله رسیدن به بلوغ در انسان نوجوانه، لحظه لحظه بحرانی است، یا مثلا لحظه اینه که شما یک چیزی رو تازه ساختی، دیوار رو تازه بنا کردی، این دیوار باید آب بخوره تا محکم بشه، نمیشه از رو برش میکنه، درختی رو تازه کاشتی، این درخت نمیتونه رو پای خودش بیسته، باید یک چوبی کنارش حفر بکنی، بکنی تو گل تا بفهمیش که میتونه این درخت بیسته، قدرت بگیره بعد. پس بایستی که دعوتگر این کار انجام بده تا بر ضد آن بیماری قدیمی که این شخص بهش مبتلا بود، یعنی بیماری جهل و نادانی، نادانی دینی منظوره، بتونه براش یک سپری درست بکنه که دوباره دچار این مشکل نشه، دچار این بیماری نشه. حداقلش اینه که به مسائل مهم دین آگاهش بکنه و به عنوان یک سبب پاهاش رو در دین محکم بکنه، از یک اصل و یک ریشه برخوردار میشه که قطعا این مسئله با یاد دادن معالم اسلام، یعنی مسائل مهم اسلام و معانی آن، چه معانی، چه ایمانیاتی، چه اهدافی، چه مقاصدی در دین نهفته است، از این از لابلای این کارهایی که انجام میدیم و افکار اسلامی، باورها و عقیده ها رو بیان بکنیم. و به هیچ عنوان جایز نیست برای شخص دعوتگر که یک انسان جدید رو به حال خودش رها بکنه به مجرد این که برای این آقا پذیرفته بگه خلاص کار من تمام شد و این از جمله انسان من مسلمان شد. خطر شرک هنوز پاورجاست، چون این شخص آگاهی کافی نداره و ممکنه که اگر در این حال رها بشه دوباره برمیگرده به شرکش و در این حالت دیگه ممکنه که شخص دعوتگر مقصر باشه، یا اینکه مثلا حتی اگر از اسلام برنگرده ممکنه که کج بره، منحرف بشه، مانند همون درختی که اگر شما نبندیش ممکنه کج بره کنه و راست مستقیم نباشه. و مشکل باز اینجاست که این شخص فکر بکنه داره راه رو درست میده، کسی نیست بهش بگه بهش یاد بده، دیگه با برداشت خودش میره جلو. و صد درصد انسانی که کار بلد نیست اگر اون به حال خودش رها بکنی برداشت های بسیار نادرستی خواهد کرد. اگر بخواییم در احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم به دنبال این گونه مسائل باشیم، حالا شاید در قرآن این نمونه ذکر نشده باشه، تو ذهن هم نیست، اگر شما تو ذهنتون میاد میتونید راهنمایی بکنید و کمک بکنید. ولی مثلا پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که شخصی به نام عمیر بن وهب مسلمان شد به یارانش گفت که فقهوا اخاکم فی دینه و اقروه القرآن. اگر از حدیث صحیح باشه در سیرت ذکر شده، سیره نشام آمده، یعنی اینکه برادرتان رو در دین آگاه سازید، مجرد که لازم بهش یاد بدید و قرآن هم بهش یاد بدید و اقرئوه القرآن. ولی خب حتی اگر این حدیث اونمان این حدیث از سندی ثابت نماشه، ولی خب معمولا اینطوری بوده دیگه، وقتی که مسلمان می شده اونو به حال خودش بیر نمی کرد، یاد می گرفت، مسئله جان جان می گرفت. بعضی خودشون خواهانم میان مثل عبدالله ابن ام مکتوم می اومد هر روز اومد سراغ پیامبر می گرفت، می گرفت که مثلا پیامبر کجا دنبالش کنه، با وجود کور بود، نابینا بود و همون آیات عبس و تولای که اومده بخاطر همین بود است که اومده بود تا از پیامبر چند تا آیه جدید بشنه تا بر علم او افزوده بشه، بر ایمان او افزوده بشه. یا مثلا مالک بن الحویرث و کسی که باهاش بود اومدن مدینه 20 روز نشستن، بعد دلشون تنگ شد خواستن مر بگردن به قبیله خودشون. تو این 20 روز خیلی چیزا دیگه که مهم بود یاد گرفتن، مسائل نماز این چیزا، و به همین دو نفرم گفت صلوا کما رأیتمونی اصلی، نگاه بکنید من چجوری نماز بکنم، همونطور نماز بکنید، از لحاظ اوقات، از لحاظ تعداد رکعات، کیفیت نماز رو خوب نگاه بکنید دیگه وقتی برمیگردید به قبیلتون بتونید اونها یاد بگیرید. یا مثلا وقت عبدالقیس وقتی اومدن به مدینه و گفتن که یک چیزی به ما یاد بده که به بقیه هم بگیم و وارد بهش بشیم، و ما مثلا 4 تا دستور بهشون داد و 4 تا نهی براشون صادر کرد و گفت که به کسانی که نیومدن از قبیلتون برید اینا رو بگید، اونا باید یاد بگیرن. اگر فقط این دیوان فکران پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و بگن ما ایمان آوردیم و برن یه چیزی یاد نگیرن چجوری نماز میکنن، چجوری به دیگران یاد بدن. مصعب بن عمر رو پیامبر صلی الله علیه و آله فرستاد به مدینه که چیکار بکنه قبل از هجرتش، که به مردم مدینه قرآن یاد بده، چون مردم مدینه بعضیشون مسلمان شدن ولی کسی نداشتن که بهشون دین یاد بده، تازه مسلمان بودن. بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم اونها رو به حال خود رها میکرد و معلمی برای آنها نمیفرستاد، یا سرد میشدن، ول میکردن، یا راه رو کج میرفتن، آگاهی نداره، کسی که اطلاع نداره چجوری میخواد راه را درست بده. ولی مصعب رو فرستاد به مدینه، یک دو سال قبل از خودش شروع بکنه تا به آنها قرآن یاد بده. و این کار مصعب باعث شد که در تمام خانه های مدینه انسانی قرآن خون وجود داشته باشه. حالا به همون اندازه که مصعب دیگه از کمال یاد گرفته، نه همه قرآن، نه حداقلش اینه که اون چند سالی که دیگه تو مدینه بود یه قرآن جدید استعمال نشیده بود یاد بگیره، همون مقداری که یاد گرفته بود همون رو به مردم مدینه یاد میداد. پس اون موقع هنوز هم نمازی برپا نمیشد به اون صورت، مگر اینکه خود پیامبر مثلا دو رکعت صبح بخونه، دو رکعت شب غروب بخونه، ولی خب نمازی خوانده نمیشد. و مصعب کارش تو مدینه فقط یاد دادن قرآن بود، هم این چیزا رو یاد بگیره. همه اینها دلالت بر همین موضوع که شخص دعوتگر باید اهمیت ویژه‌ای به شخصی بده که تازه مسلمانه، تازه پایبند دین شده و نه بعد اون را رها کرد. چون اگر با احساسات قوی که معمولا شخص وقتی که وارد میشه با شور و هیجان بالا وارد میشه، بعد یک مدت دیگه سرد میشه، اگر این سردی او بر اساس قرآن و سنت پیامبر باشه راه هدایت بدن بشینه. پس توی این مرحله گرمی و اوج و بحران باید او رو نگه داشت. پس کار دعوتگر هنوز ادامه داره، تمام نشده. با اینکه بگیم خلاص من اینو آوردم یک دین، خلاص شهادت این گفت، یک نمازی هم با جماعت کن دیگه، بقیه باید خودش بره، نه خیلی بعد دستش رو بگیری، هنوز کار باقی. باز حتی حادثه بئر مأمونه هم دلالت بر همین اون 70 نفری که کشته شدن از بهترین قرآن مدینه بودن. افرادی اومدن از طرف نجد به پیامبر گفتن که ما اسلام آوردیم، اسلام رو قبول کردیم، ولی خب قرآن بلد نیستیم بخونیم و نمیتونم اینجا خودمون بمونیم، اشخاصی رو با ما بفرست تا با خودمون ببریم به سمت قبیلمون و اونجا به مردم قرآن بدیم. وقتی رسیدن به جای بینام بئر مأمونه همه اونها رو کشتن، هر 70 نفر رو کشتن. به خودش باز دلالت بر همین مسئله. همچنین بنی المصطلق وقتی که مسلمان شدن پیامبر صلی الله علیه و آله شخصی را برای آنها فرستاد تا دین رو به آنها یاد بده و معاذ بن جبل رو فرستاد به کجا؟ فرستاد به یمن تا به آنها دین رو یاد بده. حادثی دیگر هم باز وجود داره، این جمله از ابو رفاعه همین نقصید رضی الله عنه روایت که میگه آمدن نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالی که خطبه ای را میکرد، فقلت یا رسول الله رجل غریب جاء یسأل عن دینی، همونطور وسط خطبه بهش گفتم یا رسول الله من انسان غریبی هستم در مدینه، یعنی از بیرون اومدم، نمیدونه که دینش چیه، نمیدونم در دین بچه کار بکنم، مسلمان شدن ولی هیچی بلد نیست، میخوام یاد بگیرم، یعنی خودش خواهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم خطبه خود را ترک کرد، ترک خطبته حتی انتها الیه، یعنی که من کنار من نشست، فاتا یا فقطی یا به کرسی یک صندلی آوردن برای پیامبر، یک صندلی گذاشتن، فقعد علیه روی صندلی نشست و جعل یعلمنی مما علمه الله، شروع کرد من چیزهای را یاد میداد که الله تعالی به او یاد داده، یعنی اصلا ضروریات دین. ثم اتا خطبته و فعتمها، سپس رفت خطبش تمام شد. خطبه خطبه بالا والله اعلم، خطبه جمعه بوده، خطبه دیگری بوده، خطبه بالا والله اعلم، زیاد هم شاید تأثیر نداشته باشه که خطبه جمعه باشه چیز. ممکن پس این واجب بر گردن دعوتگران وجود داره که به مردم احکام اسلام رو یاد بدن و حدود الهی رو برای آنها تعریف کنن. در حالی که حدودی در این وجود داره، این کار نباید صورت بگیره، دوستی نباید بشه، زنا نباید بشه، خمر نباید خورده بشه. تصور این داشته باشه مثلا که ما در وسط اروپا یک انسانی رو، یک اروپایی رو دعوت داریم و گفت خلاص شهادت رو میگم قبول کن، بعد بیرش چیکار میکنه؟ به زنا کردنش اگر دیرتر زناکار بوده ادامه میده، به خوردن خمرش ادامه نمیدونه، از انسانی نمیدونه از برش کنی این کار ساده، پس باید بری و بشی مثلا انجام دادن چنین کارهای حرامه و نباید انجام، و نباید با بسنده کرد به اون عاطفه، عاطفه یا حالا خوبی که ممکن انسان داشته باشه، از این عواطف استفاده بکنه، یا مثلا بحث از کلمات حق رو که واقعا حقه ولی مجمله همینطور فقط تکرار کنه. مثلا بگید که اسلام برای هر زمان و هر مکانی صالح هست، و این چیزا که اصلا چیزی یاد نمیده. درسته جمله جمله حقه، مشکلی نیست، ولی مجمله. یعنی من تا صبح هم دارم برای انسانی که تازه مسلمانی بگم اسلام قابل اجرا در هر زمان و در مکان هست، چی یاد میگیره از من؟ چی یاد میگیره؟ پس باید معرفه باید که تفاصیل مسائل اسلام به اندازه استطاعت و توانایی به این شخص یاد داده بشه. هر کسی که علم داره جایز نیست که کتمان علم بکنه، و کتمان علم به این نیست که فقط حالا آنچنان که در قصه منصوبی لعن علم فکر کنه، گاهی اوقات حتی کتمان بدون سوال هم صورت میده. یعنی حاجت و نیاز برخواست وجود داره و این شخص میدونه و هیچی نمیدونه. کتمان میکنه، کتمان هست یا نیست؟ به یکی حالا این حادثه برای خودمون افتاد. در یک اتاقی بودیم در حبس، خب یک خودکاری داشتیم، این خودکار هم اونجا ممنوع بود البته، هفت نفر تو اتاق بودیم، یکی گفت که یک شخص ما رو خودکار میدن، خودکار لازم است، ما چیز بگیسیم، فقط یکی رو سرده گفت فلانی خودکار میدونی کجاست؟ گفت نه نمیدونم. اون یکی که خودکار پیشش بود، پیش خودش بود، دست خودش بود، هیچی نبود. بعد نشستن نیم ساعت هم کنیم بنده خدا میگرست کجاست کجاست کجاست، آقاتا رو من از یکی که از بچه ها بپرسه بابا شما نمیدونی کنیم به این کنیسی کنیم که ما نمیدونی کنیم چه راستی چه من اینجاست، چرا من اول سوال کردم مگه نشین گفت چرا شنیدم، ولی از من سوال نکردی، از اون سوال کردی، منم چی نبود. خب نیم ساعت ما رو معطل کردی، داریم میچردیم دور سر خودمون، دارید میفهمی که من دارم دنبالش میگردم، بعد میگی از من سوال نکرد از اون سوال کردی. خب این کتمان دیگه داری. این حالت در مسائل ایمانی هم هست، مثلا شخص ایمان داره که سوال میکنه یک مسئله شرطی، این شخص اگر سوال میشه میگه من نمیدونم بلد نیستم، شما بلدی میتونی اونجا ساکت نشستی چی نمیدونی، میگه از من که سوال نکرد، من که نفهمیدم، من نباید در کار دیگران دخالت کنم. نه این دیگه چه کتمان علم، و یک انسان مسلمانی که توانایی علمی داره حق نداره که کتمان بکنه، خصوصا اگر که جهل جامعه رو در بر گرفته باشیم، انواع بدعت‌ها جامعه رو در بر گرفته باشیم، بدون این قدر درخواست بکنن بعد خودت بلند بشی و این کار رو انجام بدی. شما مانند یک دکتر هستی که بیماری زیر دستت، دیگه منتظر این نمیشه که بیمار ازت درخواست بکنه، یک بیمار تصادفی برات آوردن تو اورژانس، دیگه مسئله این نمیشه که بیمار بهت بگه من اینجام درد میکنه اونجام درد میکنه، یا بیا منو مداوا کن منو معالجه بکن، این سری دست به کار میشه. یا مثلا نیروهای امدادگر در آتش نشانی، یا در مثلا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله سیل، آیا منتظر میشن که مردم درخواست بکنن یا کمک اون بکنید؟ چنانا یک فکری وجود داره در جامعه، میگه تا زمانی که شخص ازت نخواسته تو فضولی نکن تو کارش بری بهشونی که دین اینطوره دین اونطوره. این فکر الان بعضا دارن ایجاد میکنه، میگه زمانی تو باید بگی که اون طرف ازت درخواست بکنه، ابراز نیاز به شما داشته باشی دیگه شما نیاز رو برطرف بکنید، مثل که فکر اشتباه. حکم من و شما مانند حکم نیرو آتش نشانی یا نیرو امدادگر یا اورژانس بیمارستان و اینها هستن، وقتی که اتفاقی میفته مشکلی پیش میاد دیگه منتظر این نمیشن که ازشون درخواست بشه، خودشون دست به کار میشن. پس ما هم باید خودمون دست به کار بشیم، خصوصا که جهل همه جا رو در بر گرفته باشه. عالم بزرگوار ما ابن کثیر مفسر و تاریخ نویس و فقیه و عالم می فرماید که بر علما واجب که معانی کلام الله و تفسیر آن را برای مردم بیان بکنند و برن دنبال اون جاهایی بگردن که مدنه این مسائل وجود داره هم خودشون یاد میگیرن و هم به دیگران یاد بدن. چون الله تعالی فرموده که وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. این یکی از عهد و پیمان هایی که الله تعالی از اهل کتاب گرفته، همون عهد و پیمانی که بارها به خود قرآن تکرار میشه که اینها عهد و پیمانشون بهش پایبند نشدن و وفا نکردن به اون پیمان هایی که از اهل گرفته شد. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، خیلی میثاق گرفته شده ازشون. من جمله این یکی بیان احکام الهی، نه اینکه بشینی تا ازت درخواست کنن بیا بیان بکن، بیا برامون کلاس بزن، بیا برامون صحبت. خودت باید ببینی جامعه بیماره، وطن شخصی که بیمار بدست درخواست بکنه، چه بسا بیمار اصلا اونقدر دچار گرفتاری و بیماری اون عمیق و ریشه‌دار که اصلا نمیخواد از تو بپرسه، اصلا تنفر وجود داره. پس اگر شما این تنفر را از بین نبرید و خود نزدیک نکنید و حقایق رو برای اون مشخص نکنید، چجوری این هدایت پیدا بکنید؟ میثاق از اهل کتاب گرفته شد که بیان بکنن برای من، لتبینن للناس ولا تکتمون. ولی اونا چیکار کردن؟ فنبذوهم وراء ظهورهم، انداختن پشت سرشون این عهد و پیمان را، واشتروا به ثمنا قلیلا، و رفتن با کتاب الهی بازی کردن تا اینکه به قیمت ناچیز این دنیا برسن و به سرمایش دارن و بعد مورد مذمت الهی قرار گرفتن که چیز بدی را خریدن، ارزشش نداشتن. و ابن کثیر در مورد این آیه می فرماید که بر همه ما مسلمان ها واجب که از این کاری که اهل کتاب با تورات انجیل با کتابین با این دو کتاب آسمانی انجام دادن، واجبه که ما این کار انجام ندیم و پایان میدیم این کاری که اونها انجام دادن، مرتفع به آن نشد. و اینکه دستورات الهی را اجرا بکنیم، اون دستوراتی که خصوصا در باب یاد گرفتن قرآن منزل برای ما صادر شده، یاد بگیریم و یاد بدهیم و فهم بکنیم و تفهیم بکنیم، بفهمیم و تفهیم. و اگر دعوتگر واقعا دعوتش به سوی الله متعال است، چنان که در اولین جلسات گفتیم دعوت به سوی چیست؟ ادعو الی الله دیگه بود، و من احسن قولا ممن دعا الی الله، داره دعوت میکنه به سوی الله متعال، اون هم بر اساس بصیرت و علم. پس واجب برشون که دیگران هم بهشون بصیرت یاد بدن، نه که فقط خودشون یاد بگیرن و مسائل دل را به دیگران هم بیاموزن و بخیلی در این زمینه به خرج ندن، چون کتمان علم جایز نیست. در سوره بقره آمده که ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. آن کسانی که آن چیزهای از بینات و از هدایت که ما نازل کردیم، چون الله تعالی نازل میکنه بر بشر، خودش که مستقیم با همه مردم صحبت نمیکنه، یک رسولی رو مبعوث میکنه و این رسول به چند شاگرد اطرافش یاد میده و شاگردان باید دیگه این کار انجام بدن، برسونن به بقیه، بلغوا عنی ولو آیه، حتی یه آیه باشه از من برسونید، چون رسول محدوده نمیتونه به همه مردم برسونه با همه مردم صحبت بکنه. پس بقیه اسبابی که وجود دارن باید فعال بشن، تمام افراد جامعه، تمام مسلمانان. پیامبر صلی الله علیه و سلم نفرمود فقط علما از من تبلیغ بکنن، و بلغوا عنی، اونم در کجا؟ در حجۃ الوداع. در حجۃ الوداع که آن همه انسان دور پیامبر صلی الله علیه و سلم جمع شده بود، گفته شده 100,000 نفر بودن، همه اینها در سطوح مختلف علمی و درک و فهم قرار داشتن، ولی با این وجود پیامبر خطاب عمومی صادر کرد، بلغوا عنی ولو آیه، حتی اگر یه آیه باشه، تا دعوت همگانی بشه، تا همه بتونن به مصدر شریعت دست پیدا بکنن. اون کسانی که کتمان می کنن بعد از این که بعد ما بیناه للناس، بعد از این که ما هدایت خودمون رو برای مردم بیان کردیم، این بیان این هدایت تو کتاب الهی است، حالا شما کتاب الهی رو به مردم یاد ندی چی میشه؟ آن چیزی که الله داره تو کتابش برای مردم بیان کرده داری مانع میشی، نمیرسی، کوتاهی میکنی. این سیمه که شما باید بحثت بکنی، تبیین الهی در قرآن وجود داره و اگر شما قرآن را به عموم مردم یاد ندهی، مردم به این بیان الهی دست پیدا نمی‌کنند و رابط شمایی. اگر این رابط که شما اصلا خوب کار نکنه، این تماس حاصل نمیشه. تماس که حاصل نشه، کتمان صورت میگیره و مردم دسترسی ندارن و گمراهی صورت میگیره. اولا میگیم جامعه رفت. خب کجا رفت؟ نبست چی کسی رفت؟ چه کسانی نگه دارنده جامعه بودن و این کارو نکردن؟ اولای که یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، اینا کسان هستن که مورد لعنت هستن، کسانی که کتمان میکنن، هم مورد لعنت الهی هستن، هم مورد لعنت هر لعنتگر. اللاعنون همه لاعنون. مگر کسانی الا الذین تابوا یتوبوا از این کار و اصلا و تمام اون چیزی که خراب کردن و درست کردن و بیان یا بل من چیزی که الله تعالی در کتابش بیان کرده و اینا کتمان کردن اونو بیان بکنه، اون خرابانی که دوبار آوردن من همه درست کردن. و اولائی که اتوب علیه، الله تعالی می فرماید که من توبه اینا رو می پذیرم و انا التواب الرحیم، من بسیار توبه پذیرنده بسیار رحم کننده است. پس بعد این کار صورت بگیره. خب این شد مسئله تعلیم و آموزش. ولی یک چیز دیگه که در کنار آموزش خیلی مهمه و روح آموزشه. هر چیزی روحی داره، انسان روح داره، نماز روح داره، زکات روح داره، عبادات روح داره، روح هر چیزی به نسبت خودش از اهمیت اصلی برخورد. الان آموزش اگر خالی از روح تربیت باشه، تربیت میشه روح آموزش. من همین گفت آموزش و پرورش. اگر خالی از روح تربیت باشه، یک آموزش مرده خواهد بود. مثل اون شخصی که یکی از بستگان منه، انسان نوجوانی است، 16 سالشه، همه چیز دین رو میدونه، حافظ قرآن هم هست و هر حکمی ازش بپرسی جوابش میدونه، ولی نماز نمیخونه و میدونه که کسی که نماز میخونه در نزد علما دو قول داره وجود داره، بعضی میگن کافر، من میگم کافر نیست. تفاصیل مسائل رو میدونه. میگه که من نماز نمیخونم، خب میگه تارک الصلاة کسی که نماز نمیخونه بستگی داره که از روی جهل و انکار باشه یا از روی تنبلی باشه. اگر از روی جهل و کفار باشه، اجماع علما وجود داره که کافر خارج از ملت پس این شخص مسلمانه. ولی اگر روی تنبلی و تکاسل باشه، علما اختلاف نظر دارن، علما فلان مذهب و فلان مذهب فلان مذهب میگن کافره و علما فلان مذهب با استدلال به این آیه میگن کافر نیست. یعنی ما نمیدیم یک فقیه برای صحبت بگیره، من نماز نمیدیم بس کامپیوتر معلومات داره ولی روح نداره، تربیت نشد، از تربیت ایمانی محروم. پس آموزش خالی به درد نمیاد. باید در کنار آموزش روح تربیت هم در این شخص مسلمان دمیده شود. و برای همینه که آن چهار آیه که در قرآن آمده در وصف پیامبر صلی الله علیه و سلم که چه کارهایی میکنه، یتلو علیهم آیاتی و چی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة، یزکیهم اونا رو پرورش میده، از لحاظ ایمانی تربیت ایمانی میکنه و مسائلی رو من ما یاد میده و یعلمهم الکتاب و الحکمة. اگر تعلیم خالی باشه و تزکیه وجود نداشته باشه، این شخص میشه مانند هارد دیسک، میشه مانند کامپیوتر، معلوماتی داره، میشه مثل هوش مصنوعی، معلومات داره، حرف میزنه، تجزیه تحلیل میکنه، ولی روح ایمانی نداره. بنابراین در کنار آموزش، این مسئله هم بسیار بسیار مهمه، مسئله تربیت. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه این صحابی بزرگوار میفرماید که کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. میگه که ما در دوران پیامبر چگونه علم یاد میگرفتیم؟ علم قرآن. میگه که 10 آیه یاد میگرفتیم تا زمانی معنی این آیات رو نمیدونستیم و به این آیات عمل نمیکردیم سراغ در آیه بعدی نمیدونستیم. این برنامه پیامبر صلی الله علیه و آله برای حفظ قرآن برای یارانش بوده، برای اصحابش بوده. ولی ما امروزه حفاظی داریم که قرآن رو مثل سوره فاتحه میخونن، هیچ اشتباهی هم نمیکنن، ولی هیچی نمیکنن، نمیدونه داره چی میکنه. استاد اونها که زبانشون عربی نیست نمیفهم معنی چی، نمیدونه چی، چی حفظ کردیم، چی داری میگی، ازش داری میخونی. و همچنین وقتی که انسان نماز میکنه و نمیفهمه داره چی میگه، این کلماتی که داره تو نماز میگه، برای همین که انسان بعضی گفتن آقا نماز فارسی بخونی، وقتی من معنی عربی شیم دیدم چرا نماز عربی بخونم، نماز فارسی بخون. هرچند که ما با این رأی موافق نیستیم، ما میگیم مسئله رو اینطوری حل نکن، بیا معنی این جمله‌ای که میگی به زبان عربی یاد بگیر، همانطور که برای زندگی دنیا برای گرفتن کامپیوتر این همه اطلاعات انگلیسی یاد نگرفتیم، کنترل و شیفت و اینتر و اسپیس و بک اسپیس و همه اینا رو یاد گرفتیم، افسار و افنج و چجوری بود همه اینا یاد گرفتیم سریع سریع، چون نیاز دنیا به این بود. یا مثلا در فنون دیگه در هر فنی چیز خاص خودش داره دیگه، اصطلاحات بیگانه خاص خودش وجود داره، همه این اصطلاحات رو خیلی سریع یاد میگیرن، مشکلی هم ندارن، چرا چون حاجتش و نیازش اونجا برخاست. اگر مثلا بره وارد علم طب و پزشکی بشه خیلی سریع اون اسمای عجیب غریبی که ما قدرت تلفظش نداریم یاد میگیره، انواع داروها چه اسمایی داره، انواع بیماریها چه اسمای سختی داره، یاد میگیرن خیلی زود یاد میگیرن. خب چجوری سر نماز میگی به نماز فارسی بکنه یا با زبان معلی بکنه؟ انا میبرم به الله متعال از شر شیطان هم نجده، به نام الله مهربان مهربان، حمد و ستایش از آن خداییست که پروردگار جهانیان است، مالک روز جزا است. اینطوری نماز میخونه؟ بگیم نه، نماز این نمازی که با عربی خونده است، همونطور که برخی از علوم دنیا میگن اگه ترجمه بشه از کیفیت میفته، قرآنی قرآنی که با عربی خونده بشه نه با زبان فارسی یا زبان ترکی یا زبان پاکستانی، اون دیگه قرآن نیست، اون دیگه میشه ترجمه معانی قرآن، تفاوت داره با قرآن. قرآن با عربی نازل شده، تا زمانی قرآن قرآنی که با زبان عربی تلاوت میشه، تا زمانی نماز نماز است که به زبان عربی خوانده شده، نه با زبان فارسی یا زبان ترکی و دیگر زبان. پس این برنامه ما باید برای خودمون داشته باشیم، اگر بخوایم بر اساس برنامه نبوی دین را یاد بگیریم، 10 آیه حفظ کن، معنیش هم بدون، احکامش هم یاد بگیر، بهش عمل هم بکن، دیگه برو سراغ ده آیه بعد. هدف این نباشه که تون 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 کلمات قرآن رو حفظ بکنی و حافظ بشی، روی مدرک هم بهت بدم و خوشحال هم باشی که حافظ شد، ولی نمیدونی چی داری میخون. و همچنین ابو عبدالرحمن سلمی یکی از بزرگان تابعین در سال 74 فوت کرده، این شخصی و خورده ای سال اسمش عبدالله بن حبیب، وقتش رو گذاشته برای تعلیم قرآن دیگران، از زمان از آغاز خلافت عثمان بن عفان شروع میکنه به قرائت قرآن، یعنی سالهای تقریبا 23 یا کمی بیشم میگن از اواسط خلافت عثمان تا سال 74 که فوت کرد، همش تمام عمر خودش رو گذاشته برای یاد دادن قرآن. میگه اونم از زمانی که شنیدم خیرکم من تعلم القرآن و علم، بهترین شما کسی است که قرآن رو یاد بگیره و دیگران یاد بگیره. خب این شخص بزرگ چی میگه؟ میگه حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا، آن کسانی که قرآن را به ما یاد میدادند، یعنی از صحابه دیگه، ابو عبد الرحمن السلام چه کسانی قرآن را روایت میکنه؟ از علی بن ابی طالب، از عبدالله بن مسعود، از ابو هریره، از عبدالله بن عباس، از ابی بن کعب، از اینا قرآن روایت میکنه. اینا استاد ابو الرحمن سلامی میگه اینها به ما میگفتن که انهم کانو یتقرعون من النبی صلی الله علیه و سلم، از پیامبر صلی الله علیه و سلم درخواست میکنن که اونها قرآن یاد بگیرن، میرفتن دیگه پیش پیامبر شاگردان پیامبر. و کانو اذا تعلموا عشر آیات، و این بزرگواران وقتی که 10 آیه یاد میگرفتن لم یخلفوها، از این 10 آیه عبور نمیکردن، حتی یعملوا بما فیها من العمل، تا اینکه اون اعمالی که این آیات دلالت بر آن میگه اونا رو عملی بکنن، انجام بدن. میگه فتعلمنا القرآن والعمل جميعا، قرآن را با عمل با هم دیگه یاد گرفتیم. یعنی چی؟ یعنی علم و تربیت با هم، یعنی آموزش و پرورش. این کلمه آموزش و پرورش کلمه آسانی نیست، خیلی کلمه مهمی. رسالت پیامبران هم آموزش و پرورش است. اما اینکه یک انسان مسلمان بر معانی اسلام رشد بکنه و تربیت بشه و یاد بگیره و سلوک و رفتار کردار خودش رو همگام و همراه معانی دین بکنه، یکی از ضروریات مهم نیست که هیچ مسلمان از آن بی‌نیاز است. هیچ مسلمانی از آن بی‌نیاز است. و خود این مسئله بیانگر میزان واجب بودن این موضوع بر انسان دعوتگر میدهد به این موضوع اهتمام ببرد، اهمیت بده و پرورش و آموزش را سر لوحه کارا خودش قرار بده. قطعا ما میدونیم که کسی که قواعد ریاضت در تقویت بدن رو یاد بگیره، فقط قواعدش یاد بگیره ولی عمل نکنه، آیا به ریاضت میرسه؟ نمیرسه. باید عملی بود. کسانی که راه ریاضت در پیش میگیرن استاداشون یک دونه یک دونه بهشون یاد میدن، میگه حالا برو 10 روز عمل بکن دیگه بیا تا بعدی ریاضت بگیر، چون که در نهایت به ریاضت میرسه. همه مرتاض هایی هستن و اینکرم حالا چه مرتاض حق چه مرتاض باطل، چون هر دوتا شون هست. اما اگر فقط این قواعد را تکرار بکنه و اگر کسی ازش سوال بکنه بتونه جواب بده ولی بدون اینکه خودش عمل بکنه بهش، بدون هیچ گونه تطبیق فعلی و عملی بر روی خودش، به هیچ عنوان این انسان به اون اهداف ریاضت نخواهد رسید. چون اهداف ریاضت چیه؟ رسیدن به سلامتی و تندرستیه. دیگه باید که تندرستی خوبی داشته باشه و باید این جسم قوی داشته باشه. پس اگر خودش این کار رو نمی کنه من چرا این کار رو بکنم؟ یکی باید مثلا یک همایش دو ساعته برای شما بذاره در مورد ضرر سیگار، صحبت می کنه، صحبت می کنه، صحبت می کنه، در پایان جلسه یا وسط جلسه میگه خسته نمیده دیگه، نه سیگار بکشیم خسته بون در بره، چقدر حرفش قبول میکنه؟ رتب خورده من در رتب چی میکنه؟ کسی که خودش رتب خورده چگونه میتونه مردم در رتب نخوری؟ داستانش معروفه دیگه. یکی رو آوردن پیش یکی، حالا این در از پیام من تو سوال میکنم ولی نمیدونم تا چند از پیام من ثابت باشه، فکر نکنم ثابت باشه، شاید از بزرگان دین باشه. یک بچه خیلی رتب میخورده، خیلی رتب میخورده، پدر و مادرش میگن چه خبرته؟ یعنی روزی یه همه رتب میخوری؟ اصلا که بچه بمیره میبرنش پیش یک بزرگی برخواد، اون زمان دیگه بزرگان دین مردم همشون گوش میکردن، میگن که این بچه ما رو خشتر نیم و رتب نخوره، میگه فردا بیاره این بچه ها. چرا فردا؟ تو تلیمه با من بگید رتب نخور بچه، یکر رتب نخور همه گفت نبرید فردا بیاره. فردا بچه رو آوردن دوباره این همه را برو بیا و این استاد به بچه گفت بچه جدی همه رتب نخور. همین پدر و مادر دستو همین جمله دیروز میگودی ما را راحت میکردی دوباره نمیرفتیم میرمدی، من دوستانم رتب بردم میتونم تو دیگه رتب بردم بین بچه رتب نخور. و این انسان مثلا بیاد فرزن آموزش های دینی دیده، خب این حرف بشه، اینه میخوام بزنم تو نقطه، آموزش های دینی دیده، خب در دین اومده که بعد ریش بسار ظاهر آلا، فقط هر دو کن فقط ظاهر آلا چه باطن عمل خواست کرده ولی ریش نداره استفیره نمیده. خب مگه شما طلبه نیستی، مگه شما دعوتگر نیستی، مگه شما راه پیامبر رو در پیش نگرفتی، میگه خدا ریش برایش چی آلا پیش نامه آلا دیگه. حالا اون دلاتران که خیلی سخت بود ریش گذاشتن، زمانی که ما ریش گذاشتیم کسی ریش نداشت، از ما خیلی مسخره میکردن، خیلی عزتمون میکردن. حالا که هر کافر و هر بیدین و هر مجرد داره ریش میذاره، مثلا آتیش داره دیگه ریش گذاشتن. ولی بازم میبینی این کسی که میگه من طلبه هستم جرأت گذاشتن ریش نداره، تا این هم داره چون خود باختگی است. انسان اگر در چنین مسائل دچار خود باختگی باشه، قطعا در دیگر مسائل هم خود باخته هست و یک جای خودشو نشون میده. شما اگر تا این اندازه جرأت عمل کردن به دینتون ندارید، اونم در مسائلی که آنچنان پیچیده نیست، چگونه میتونید در مسائل بلا و برا و دین و عقیده و باور و توحید بخواید در مقابل شرک بیست، در مقابل کفر بیست؟ اگر اینجا داری کم بره اونجا راحت کم میاد. ولی یه دختر نوجوان که زده زیر همه چیز میاد رو خیامون تو ملای آن نیسته، با آرایشش با سر برنه نیسته، با جرعت هم نه مخالفت خانواده برای شده، ممکنه هر روز تو خونه دعوا بشه، در حال این دختر پدری داره، برادری داره، قطعا بعضی از دخترها هستن که پدر و مادر و برادرشون راضی به این رفتار ما نیستن، ولی میاد نیسته با جرعت تمام و با شهامت و فکر خودش رو به عرض نیسته، میگه من اینطوری پاشه بچه ها رو بردن بالا، پاشه دخترها رو میگن مردا حق ندارن که مثلا بالا خوزه که پاشون شلوارشون باشه، در این و این در صورتی که ما در دینمون چقدر احادیث داریم که لباستون پایتر از صورت پا نباشه، حرام. اگر از روی کبر باشه قطعا مصد در سر حرام. حالا فرض برای میگیریم که از روی کبر نیست، ولی بازم داره خودتو شبیه انسان‌هایی میکنی از نظر ظاهر که اهل کبرن، شبیه نکن، شبیه سازی نکن، جرأت داشته باش و شلوار تا پوشک پات بدوزی، جرأت داشته باش. یعنی به اندازه یک دختر نوجوان جرأت نداری؟ خیلی حرفه. برای همینه که امروزه ما در جاهایی که درس دینی داده میشه، وقتی که افراد پایبند نیستن، دیگه مردم هم از این مؤسسات زده میشن، نگاه میکنه به طلبه میگه بوی طلبه گردش نمیاد، من به کجاش نگاه بکنم؟ به حال هر سنتی، هر قومی، هر فنی یک ظاهری مناسب با کارشون دارن، تا دنیا بوده ظاهر دیندار این بوده، ظاهر جستار این بود، ظاهر نجار این بوده، ظاهر قصاب این بوده. حالا میگه نه، میگه باید طلبه مثل مایکل جکسون باشه. نمیشه برادر، این هر چیزی یک راهی داره، هر چیزی یک روشی داره. تو این بیاد پیش نماز من بشه، طرف میگفتا، طرف میگفت این بیاد پیش نماز من بشه یک شلوار تنگی پوشیده وقتی میره رو گونه سجود، حالا ببخش بسی چیزا رو نمیشه. میگه من یاد خرس میفتم وقتی که این میرسه چه یاد خرس میفتم، صحنه میبینم، منظره میبینم که صحنه آدمی از ذهن من میپره میره جلو، من دارم نماز میخونم یا تو جنگل هم من بچه فکر چی بکنم؟ خب آیا این واقعا سازگاری داره؟ تو چی یاد گرفتی؟ چی داری تفکیس داری عملی میکنی؟ چی یاد گرفتی؟ اگر تا این اندازه انسان سر خود باقی باشه چی داری میخواد دیگران تاثیر بذاری؟ نه قوی باش، شجاع باش، اون چیزی که یادگیری عملی کن. آنچنان که یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که ده آیه را یاد میگرفتن، تا زمانی که به مقتضای این آیات عمل نمیکردن سراغ به آیات نمیرفتن. این میشه آموزش صحیح، ولی تو فقط یاد بگیری عمل نکن. تا
حالا بعضی هم میگفتن که اینا بچه سسول هم هستن. چی هم اینا؟ سر، بیبخار، بوی علم و بوی علما از اونا نمیاد، سراتنشون معلوم نیست اصلا چی جوریه. خب بنابراین این مسئله از اهمیت بسیار زیادی برخورداره و باید این تربیت صورت بگیره در کنار آموزش تا این که دچار انحراف و لرزش و یا نعوذ بالله انقلاب ایمانی نشه، از ایمان بر نگرده. شما وقتی برای چیزی احترام ویژه قائل نیستی دیگه حرمت ها شکسته میشه. قطعا این گونه است که اگر شما حرمت یک چیز فقط در این بشکنید و بهش اهمیت ندید، حرمت دومی را خواهی شکست، سومی را خواهی شکست، به مرور زمان چهارمی، پنجمی، ششمی کم 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 بزرگ میشه. تخم مرغ درست چطور دزد میشه؟ اون کسی که دزدی میکنه برای بار اول تخم مرغ میدازه، میره تو مغازه، حواس تو مغازه رو پرت میکنه، یه دونه تخم مرغ برمیداره از توشونه از آمان، معلومه میشه میده تو جیبش نده، چیزی نمیگذره که کم کم کیت میدوزه، کم کم شیر میدوزه، کم کم روغن میدوزه، میره توی فاز بنی برنج دزدیدن، کم کم میره جلو کم کم شطور میدوزه، میره دنده تو دامون شطور میدوزه. برش هم هواپیما دزد میشه، هواپیما رو با آقای مردم میگفتم من حواب ما دوزیدم کجا پارکش کنم، ولی میدوزه، حالا یه پارکش میکنه دیگه، بعد رو کجا پارک کنه در نهایت، ولی خب میدوزه دیگه، خدمتش اینه دوزی، باید بدوزه، دوزی نکنه نمیتونه. همچنین یک انسان مسلمان اگر در مقابل مسائل دین حس احترام درش وجود نداشته باشه، بقیه حرمت هم خواهد شکست. ذلك و من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى. هر کسی که شعائر دین، مسائل دین محترم بشمارد، بزرگ بپندارد، چنین انسانی این کارش دلالت بر تقوای او میده که در قلبش وجود دارد. ولی وقتی به راحتی حرمت شکنی میکنی، این کرایت نمیکنی، اونم کرایت نمیکنی، این یکی هم که میگی حالا زمانش نیست، این یکی میگی بابا اینا دیگه اصلا تو احادیث من حدیثم قبول ندارم. قطعا اگر احادیث را قبول نداشته باشی، برخلاف آیات قرآن هم قبول نخواهی کرد. قطعا اینگونه است. حتی اگر در ظاهر ادعا بکنی که قبول دارم، وقتی میرسی سر آیه و سارق و سارق تو فقط و عدمت گیر میکنی، وقتی میرسی لذکر مثل حاضر انتیین گیر میکنی، وقتی میرسی سر ازلانت و ازلانی فجد و کل واحد منهما مئات جلده گیر میکنی. ولی خب شد حضیرفتی، حالا باش از کنارش رد میشی ولی دلت قانع نیست، چون بر اساس همین روش و مبنا احادیث دامه رو رد کرد و گفتی قبول نمی کنم نمی پذیرم. به هر حال تعظیم و بزرگداشت مسائل دین خیلی مهمه، هیچ چیزی از دین را تحقیر نکن. و به خاطر همین پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد مسلمان گفت که لا يحقره، انسان مسلمان مسلمان را مورد تحقیر قرار نمیده. چرا؟ چون این مسلمان را به خاطر اسلامش قبول داره. اگر این مسلمان را مورد تحقیر قرار بده، انگار بگونه ای داره اسلام را تحقیر میده. برای همین احترام مسلمان را نگه میداره، به خاطر الله، به خاطر دین داره احترامش را نگه میداره، نه به خاطر اسلام. اگر شخص مسلمان این گونه مورد احترام و تقدیر قرار میگیره، آن مسائلی که مربوط میشه به اصل و اساس عبادت و دین و ذات الهی چگونه من مورد احترام قرار میگیره. ما لکم لا ترجون لله وقارا، پیامبر نوح علیه السلام به قوم شما رو چی شده که برای الله تعالی وقاری قائل نیستی؟ انا ارسلناک بالحق شاهدا يا ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكره واسيا. فانت الله تعالى توقير بكوني وقار برسول الله، بعد ان قلت توقروه بعد من جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم احترامك امر من الله. فمن اهم منك يا
یارانشان وقت این گونه در قرآن تربیت شدن که وقتی که رسول الله را صدا میزنن نمیگفتن یا محمد، مانند کفار گفتن یا رسول الله یا نبی الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. آنچنان که هم دیگر را صدا میزنید آی فلانی، اینطوری که ما را صدا نزنید، درست صحبت بکنید. خب حالا تمام این مسائل ریشه در چی داره؟ در تربیت. شما در کنار آموزش باید تربیت داشته باشید، باید قدر هر کس و هر چیز را به اندازه خودش بدونید. وقتی میگه حق تلاوتهی، حق جهادهی، حق تقاتهی، حق رعایتها، حق قدرهی، تمام این کلمات در قرآن اومده. اگر حقش رعایت نشه، حق چیزی رعایت نشه، تا زمان انسان تربیت نشه، تربیت ایمانی تربیت نشه، این چیزا رو رعایت نمی کنه. برای همین که الان ما متاسفانه بعد از این که از تربیت رو شدیم، الان توی بچه های مدرسه دانشون که اصلا هیچ احترامی برای معلم خودشون قائل نیست. معلم داره می ناله از دست شاگرد، بد رفتار، بد سخن. معلم یه حرف می زنه ده تا می زنه تو دهنش. این به خاطر اینه که اینا تربیت نمی شن، اینا فقط دارن آموزش می دهن. این موضوع رو فراموش نکنیم. و به همین دلیل بود که مرحله مکی از رسالت، اون 13 سال اول، فقط بنا شده مرچی و پایه‌ریزی عقیده اسلام و تربیت اسلام. این تربیت عمیقی که وقتی حاصل می شد نفس انسان صاف می شد، پاک می شد و به این درجه از احترام و تقدیر می رسیدن و به حقایق اسلام پی می بردن. و همینا بودن که شدن چی؟ شدن سربازان اسلام، شدن آن کسانی که دین الله را یاری دادن. و ینصرون الله و رسوله و فرمود اولئک هم الصادقون. این تربیت ایمانی بود که بعد از توفیق الهی از لحاظ سببی باعث شد که این نسل که قرآن از آنها منوان خیر امت اخرجت الناس یاد می کنه، سختی هایی را تحمل بکنند که هیچ احدی در طول تاریخ تحمل نکرد. با پای برهنه مسافت ها چند صد کیلومتری سعی می کردن برای جنگ با دشمنان خود، تا جایی که پاهای آنها زخم می شد. غزوه ذوالرقا چرا می شدن ذوالرقا؟ برای اینکه پاهای آنها زخمی میشد و پارچه میپیچند دور پاهاشون. کفش نداشتن، دمپایی نداشتن، شطور نداشتن سواره کشن، پیاده میرن، زره نداشتن، سپر نداشتن، فقط یک شمشیر دستشون. میرفت اینجا کی این کار انجام بده؟ و همچنین دیگر امتحانات الهی فی سبیل الله و نشر اسلام در جهان در همه جا، چه کسان این کارها را انجام داد؟ هیچی نداشتن، تمام ثروت و دارایی و خانه و کاشانه خود را بل کردن تو مکه، گفتن میریم برای دینمون حرکت میکنیم. همه اینها نشانه های چی بود؟ نشانه های آن تربیتی بود که قرآن کریم انسان را میسازه. ولی امروزه فقط به ظاهر مسائل دین پرداخته میشه. یا حافظ رو دید بکنیم، اونم چند تا میتونید حافظ دید بیرون ست ها آمار بده، ما ست ها حافظ داریم. خب اخلاق اینا چجوریه؟ افتارشون چجوریه؟ تربیتشون چجوریه؟ آیا بر اساس منهج پیامبر قرآن حفظ کردن؟ الان مثلا میگین شیخ فلانی کلاس حفظ داره، درسته؟ شما بر چه اساسی داشت رو بردازم تربیت میکنید کلاس رو بردازم؟ بر همین اساس منهج پیامبر ده آیه ده آیه تمام مسائل اونو یاد میگیرن و اون عمل میکنن. اگر اینطوری منهج درست، نتیجه خوب خواهیه. و در همه وقتی که بر بگنیم من حجی درست بکنیم. یک شیخ دیگه ما داریم این برمشت سفنده خدا میخواد کلاس حفظ برنازی بکنیم. از هم الان بهش میگیم من حجی برای برنازی کلاس حفظ چیه؟ اگر من حجی این من حجی که پیامبر صلی اللہ علیه وسلم برموده بله نتیجه خواهیه. و در همه حافظ تولید میکنیم ولی اثر و کودت بارا میره و انواع حرکت های نوانجار انجام. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.